بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید گفتیم عنوان بحث تفسیر تطبیقی آیات ولایت اهل بیت. چند تا واژه رو ما اینجا داریم: کلمه تفسیر، کلمه تطبیق، آیات ولایت و اهل بیت. یه شرح اندکی داشتیم درباره این عنوان میدادیم، عنوان بحثمون. وقتی میگیم تفسیر، گفتیم قرآن را میشه به یک دریایی تشبیه کرد که شخصی بالا سر آب ایستاده، بدون اینکه ورود به آب پیدا کنه، حتی شناوم بلد نباشه، میتونه تا یه عمقی از آب را ببینه. بعد اگه خواست بیشتر در اشیاء درون آب را نظاره کنه یا سید کنه، باید شنا بلد باشه. اگه باز بیشتر بخواد، باید لباس غواصی داشته باشه. و همینطور مراتبی که میره پایین تر و ژرف‌تر میشه. قرآن همینطور میشه مثال زد. سطح بسیط آیات فقط کافیست شما عربی بدانید یا عرب زبان باشید، اجمالاً میتونید از کتاب خدا دریافت کنید خدا چی میخواد بگید. البته در آیات متشابه ممکنه خیلی معنا رو نتونید به خوبی درک کنید. این میشه سطح یک. اما اگه بخواید وارد کتاب خدا بشید برای تفسیر، مثلا موقعی که میخواید وارد آب بشید، باید فن شنا بلد باشید، باید فن تفسیر رو بدانید. اگه میخواید تفسیر کنید، باید به یک علومی مجهز شید. به نظر بنده مهمترین علمی که یک مفسر در تفسیر نیاز داره و در اولویت اوله، اشراف نسبی به آیات کتاب خداست. اشراف نسبی به نظام معارف قرآن است. اشراف تام برای هیچ کس میسور نیست، چون ما معصوم نیستیم، ثقل قرآن نیستیم. اون اشراف تامی که تمام زیر و بم این کتاب را، تنزیل و تأویل و بطن و همه این کتاب را میداند و میشناسد، فقط مال معصومه که ثقل قرآن است. از اونجا که بیایم پایین، افراد به مرتبه خود به کتاب خدا میتونن اشراف نسبی پیدا کنن، یه تسلط نسبی رو کل معارف وحی. هرچه مفسر بیشتر با قرآن سر و کار داشته باشه، دائم قرآن رو تلاوت کنه، دائم تدبر کنه و همواره با کتاب خدا زندگی کنه، این اشراف نسبی رو پیدا میکنه. البته یه بخشش هم علم نیست، بلکه عشق سحری میخواد، تهجد میخواد. چون این کتاب یه ساخت و بافتی داره که نوره، و ورود به این کتاب، درسته که انسان اگه کافر هم باشه مثل ایزوتسو میتونه وارد قرآن بشه، معارف قرآن رو بفهمه، اما یه لایه‌هایی و یک مراتبی از فهم و یه لطائف، لطائف یعنی باریک‌اندیشی‌ها، نه نعوذ بالله لطیفه و جوک، نه، یه لطائفی در کتاب خداست که نصیب کسی میشه که با قرآن در سحر مأنوسه. همه اینا که اهل تفسیرن میگن اگر شما سحرگاه بشینی برای تفسیر قرآن، معارفی رو به چنگ میاری و چیزهایی از کتاب خدا میفهمی که در ساعات دیگه شبان روز برای شما اونا به چنگ نمیاد. من یه حقیقتیست، یه حقیقتیست. خب چون سحر سحر است و کتاب خدا با سحر یک ارتباط ویژه دارد. حالا چگونه و چرا که بهش میگن علم موهبت، میگن سویوتی در اتقان میگه علم الموهبه، حالا هرچی میخوان اسمشو بذارن، ولی یه حقیقتیست. مهمترین دانشی که یک مفسر باید داشته باشه تا بخواد وارد تفسیر بشه، اشراف نسبی به آیات کتاب خداست. بنابراین اگر شما سروران من همت تفسیر دارید عزیزم، باید هرچه بیشتر کتاب خدا رو تلاوت کنید، هرچه میتونید، هرچه میتونید تلاوت کنید، و همیشه یه دفترچه کنار دستتون باشه، نکته اگر از آیه به ذهنتون رسید یادداشت کنید. خب من شاید حدود 30 ساله خدا توفیق داده اصلا نذر کردم روزی یه حزب قرآن بخونم به هر قیمتی هست. یه حزب خیلی کمه، خیلی کمه. و الا علامه طباطبایی روزی 3 جزء قرآن را میخوندن. علامه طباطبایی یعنی هر 10 روز قرآن دوره میکرده ایشون، نمیدونم یا روزی یه جزء، من دقیق یادم نیست. ولی حضرت امام خمینی روزی 3 جزء قرآن را میخوندن. با اون همه مشاغل، با اون همه بار خلاصه مدیریت جامعه که به دوش حضرت امام بوده، خب دائم باید قرآن رو تلاوت کرد. وقت من آنچه که مثلا در طول این 30 سال شایدم بیشتر به ذهنم میرسیده نوشتم به نام گلگشتی در بوستان وحی. الان یه مجموعه از یادداشت‌های فراوان شده که مثلا یه چیزی به ذهنم خورده نوشتم، فعلا نوشتم تا بعد ببینم آیا درسته درست نیست. ولی عجیبه، کار با قرآن اینطوریه که گاهی وقتا شما در محضر قرآن نشستید، سر این سفره نشستید، یهو یه چیزی به ذهنتون میاد، خب میخوره به ذهن شما، یه نوری میدرخشه، یه نکته از آیه میفهمید که به ذهن هیچ مفسری نیومده و بعد یه هم غروب میکنه، بعد دیگه هر چی فکر میکنی چی بود یادتون نمیاد مگر اینکه یادداشت کرده باشه. این یکی از مصادیق اون روایته که میفرماد در زندگی شما نسیمی از نسیمهای رحمت الهی میوزد. روایت پیغمبر خدا حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. و بر شما باد که در معرض این نسیم قرار بگیرید. چه نسیم رحمتی بالاتر از این که دری از دریچه ای از دریچه های فهم معارف قرآن به سوی انسان گشوده بشه. و میشه اگر کسی اهل سحر باشه خدا براش باز میکنه. مهمترین علم تفسیر یک تسلط نسبی رو کتاب خداست. این مبتنی بر اینه که شخص دائم با قرآن کار کنه، دائم تلاوت، تدبر، مطالعه. چرا اینو میگم؟ چون این کتاب اینطوری ساخته شده که حق تعالی آفریننده این کتاب و رب این کتاب همه حرفاش را یک جا نزده، خب یه جا نکته ای را فرموده، کلامی را فرموده، یه جا دیگه شرح داده. و کسی که با قرآن زیاد کار کنه وقت به ذهنش میاد که خب این آیه کجا شرح شده. مثلا و کانو یسرون علی الحنس العظیم در سوره واقعه، و کانو یسرون علی الحنس العظیم، آیه چی میخواد بگه؟ آیه چی میخواد؟ اینجای تفسیر. خب بذارید اینطوری براتون بگم، 6236 تا آیه ما داریم. فرض کنید اینا 6236 قطعه اند، خوبه؟ شما یه آیه رو میخواین تفسیر کنید، و کانو یسرون علی الحنس العظیم، میخواین ببینید خدا چی میخواد بگه. یا حالا میگید آیه ساده تر، ان الانسان لفی خسر، ببینید خدا چی میخواد بگه. یک آیه از 6266 آیه کم میشه، میشه 6235 قطعه. 6235 قطعه میمونه. دقت کنید کدوم قطعات با این قطعه مت میشه، چفت میشه. خب شما با 6235 تا قطعه سر و کار دارید، خب که نمیشگن تفسیر قرآن به قرآن. باید شما اینقدر با این قرآن کار کرده باشید که به ذهنتون بیاد از بین این مجموعه آیات باقی مونده کدام آیه و آیات در کنار این آیه میتونه بنشینه و اینطوری در همدیگه چفت بشه. هنر علامه طباطبایی اینه. علامه از بس با قرآن کار کرده، خب میبینی وقتی میخواد یه آیه رو معنی کنه میره سراغ یه آیه دیگری که اصلا در نگاه اول به ذهن نمیاد که این آیه مفسر این آیه است، خب ولی از بس با قرآن کار کرده تونسته قطعات رو پیدا کنه کنار هم بذاره آیه رو تفسیر کنه. خلاصه برای تفسیر یعنی سطح شنا در این آب زلال، مهمترین فن یا مهمترین علم آشنایی نسبی با کتاب خداست و هر کی میخواد به تفسیر وارد بشه باید دائم با این قرآن کار کن. اما این سطح پایان نمیپذیره. اگه خواستیم پایین تر بریم، میریم به سطح بتون. بتونم سطح بتون یک لایه اول همون تجرید و تعمیمه که بحثش دیرو گفتیم. اما آیا اینجا این دریا تمام میشه؟ میرسیم به کف؟ نه نمیرسیم. هنوز این دریا لایه هایی داره و سطوحی داره که البته تجهیزاتش دست ما نیست. اونا فقط امام معصوم میتونن دریافت کنن که من اینو گفتم و خواهش میکنم دقت کنید. دوباره تکرار میکنم، در زیر سقف این آسمان مذهبی به اندازه شیعه امامیه اسلام اشعریه دستش از معارف آسمانی پرتر نیست. هیچ کس به اندازه شیعه دستش از معارف آسمانی پر نیست. چرا؟ چون شیعه دستش تو دست اهل بیته. اهل بیت هم ثقل قرآنند و ما حداقل در البرهان مرحوم سید هاشم بهرانی 14,000 روایت تفسیری و تعویلی و مصداق اتمی و اینا داریم که البته مرحوم سید هاشم در قرن خودشون که قرن 12 بوده با اون امکانات تونستن 14,000 روایت جمع‌آوری کنن، ولی الان در چند دقایق مرحوم قمی مشهدی شما نگاه کنید این رقم رو حدود 20,000 تا میره. تازه ایشون مال قرن 12-13 امروزه با برنامه‌های نرم افزاری اینا شما اگر روایاتی که درباره آیات قرآنه در مدارک شیعه جمع کنی خب شاید حدود 25,000 شاید روایت فقط در حوزه تفسیر و تعویل و تعیین مصداق و بیان احکام کتاب خدا و انواع و اقسام روایاتی که در این زمینه هست پیدا می‌کنی. خب این روایات اگر احراز بشه صدورش از امام معصوم معنیش چیه؟ معنیش که اینا معارف آسمانی. چرا معارف آسمانی است؟ چون امام معصوم نه اشتباه میفهمد، نه اشتباه توضیح میدهد و نه اشتباه تفسیر میکند. هرچه میگوید عین وحیه. و این وحی چیست؟ این هم آسمانی است. مگه این وحی غیر از آسمان است و غیر از نزول از ناحیه خداست؟ اینجاست که ما با افتخار میگیم هیچ کس به اندازه شیعه امامیه اسلام اشعریه دستش از معارف وحی پر نیست. سنی 10 سال معصوم داره. 10 سال. یعنی 13 سالی که پیامبر خدا در مکه بودن از پیغمبر چیزی نمونده از روایات پیغمبر. بیشتری روایات پیغمبر مال 10 سال مدینه است. تازه اون مقدار روایاتی هم که پیامبر در مدینه داشتن سنی جلوش گرفت، نه گذاشت بنویسن نه گذاشت منتشر کنن. اینا همه میدونن، همه سنی هم اینو میگه، بزرگان اهل تسنن هم اینو اعتراف میکنن. 10 سال معصوم یعنی پیامبر در بین ایناست. این هم تازه با این مسائلی که داره. ولی شیعه 250 سال معصوم داشته در بین خودش. خیلی فاصله از این حرف. 250 سال. خب فقط بله باید نشست و بر همین طوری که درباره قرآن باید نشست در این سفره و با توسل و با توکل و با زحمت و مطالعه راهی گشود به کتاب، همینطور درباره تفسیر اهل بیت علیهم السلام. چند نکته باقی مونده من اینو بگم. یک، شیخ مطهری بسیار زیبا فرموده، فرموده قرآن مثل عالم طبیعت است، مثل عالم تکوین است. هر روز که بشر زندگیش را سپری می کند رمزها و رازهای بیشتری از عالم تکوین را میشناسه. درسته؟ قرآن هم همینطوره. چون واقعا قرآن به یک معنا آیات تشریع و عالم هستی آیات تکوینه. اینا با همدیگه همسنخن. هر دو منشأشون منشأ ربوبیت خداست و آیات ربوبی خداست. یادت نگفتم وقتی قرآن میگه شب و روز، خورشید، زمین زیر پاتون، آب، خودتون، همه چی آیت اللهید، آیت کدوم بعد از توحید؟ به نظر میرسه بعد توحید ربوبی. همینطور این آیات هم آیت توحید ربوبی خداست. خلاصه شیخ مطهری فرماد همونطور که زمان میگذره و بشر به اسرار بیشتری از عالم طبیعت و جهان پی میبره، قرآن هم همینطوره، هر چه زمان بگذره انسان ها میان، اندیشمندان و فرزانگان قرآن پژوهان میان و از این کتاب بیشتر و بیشتر بهره میگیرند. یکی از معانی بحر و لا یدرک و قعره، قرآن دریایی است که عمقش و کفش رو نمیشه چنگ زد، در فرمایش وجود نازنین آقامون امیرالمومنان یکیش اینه، یکی از معانی روایت اینه، یعنی هر چه انسان ها بیاند و فرزانگان بیندیشند و درباره قرآن معارفی رو استحصال کنن، باز راه باز است. اینا نه شعار، نه احساس، نه ایچی، نه تعصب مسلمانگری شیعه گریست، نه، اینا حقیقت. نکته بعد، این نکته اول بود. نکته بعد، به من گفتن آیا جری و تطبیق همون تجرید و تعمیمه؟ آری، به یک معنا آری، تجرید و تعمیم رو میشه بهش بگیم همون جری و تطبیق که دیروز مثالش زدیم. فرمودن که آیا این تجرید و تعمیم یا جری و تطبیق همون نظریه ایست که میگه الفاظ برای روح معانی وضع شده؟ اگه بخوایم دقیق اینو جواب بدیم میگیم نه. ببینید اون نظریه ای که میگه الفاظ برای روح معانی وضع شده اینو میخواد بگه. میخواد بگه آقا ببین کلمه میزان، واژه میزان وضع شده برای هر وسیله ای که موجب توزین است. توزین یعنی وزن میکنه. کلمه میزان برای اون معنای لیسیده، به تعبیر علما میگن، برای اون معنای لیسیده و مجرد کل ما یوجب بهی الوزن، خب یعنی میزان وضع شده برای هر چیزی که به وسیله اون میشه توزین کرد و وزن چیزی رو مشخص کرد. وقت در دنیا میزان یه چهره داره، ترازو، در عالم قیامت وقتی میفهماد و نزع الموازین القسط، ما در ترازوهای دادگری رو به کار مینهیم و برپا میکنیم، خب اون میزانی که در قیامت میگه غیر از میزانی است که ما تو دنیا میفهمیم. تو دنیا میزان یا دیجیتالیه یا فلزیه با انواع اقسام گوناگون، ولی چهره مادی داره. در یک جسم و با مواد عنصری زمینی ایجاد شده، ولی عالم قیامت وقتی فهمد میزان را نصب میکنیم، قطعا این میزان فلزی دیجیتالی اینطوری که تو دنیا میشناسیم نیست، اما میزان است. چرا؟ وقت اونجا نمیگیم میزانی که برای اون وسیله سنجش روز قیامت برپا میشه مجازه، میگیم نه حقیقی است. چرا حقیقی است؟ چون میزان وضع شده برای روح معنا، برای هر چیزی که موجب توزین است. حالا میخواد مجرد باشه و متناسب با عالم قیامت، میخواد مادی باشه و متناسب با عالم مادی. خب میرسیم به کلمه تطبیق. نمیدونم یه مثال براتون بزنم اینجا و تقریبا یه رو وقت جلسه رو میگیره و نزاعی که بین اخباریون و اصولیون در تفسیر، که واقعا اصلا نزاع سر چیه؟ چون به نظر بنده حقیر همونطوری که تو بحث توسل و زیارت و تبرک و اینا برخی از بزرگان وقتی بحث مطرح کردن اصلا موضع نزاع رو مشخص نکردند و بحث کردن، در این بحث هم همینطور ما فکر میکنیم مثلا اخباریون میگن آقا اصلا در تفسیر بسته. اخباری حرفا نمیزنه، موضع نزاع رو باید مشخص کنه اصلا بحث سر چیه. تجرید الاعتقادات مالکی خواجه طوسی، خوب دقت کنید. خواجه طوسی در تجرید کل الهیات را تو یه صفحه گفته، تو یه صفحه، یعنی یه صفحه آچار پشت روش کنی کل اصول اعتقادات با همه ادلهش و با همه زیر و بمش و خواجه طوسی با تمام مهارت در یه صفحه گفته. خب تلگرافی. مثلا میگه، مثلا میگوید چی؟ میگوید و وجوب الوجود ینفی الایجاب تمام و ینفی الرؤیه تمام. تلگرافی. خب وجوب الوجود ینفی الرؤیه. خب من میخوام ببینم خواجه چی میخواد بگه. میدونید هیچ کتاب کلامی تو جهان اسلام به اندازه کتاب خواجه طوسی شرح نشده است. هم سنی برای شرح نوشته هم شیعه. خود علامه حسنزاده میفرماید 250 شرح بر تجدید الاعتقاد خواجه طوسی نوشته شد که یکی از شرح‌های مهم یه اصفهانی است، زمانی که اصفهانی‌ها سنی بودن، خب یه شرحی نوشته بر تجدید الاعتقاد، شرح مفصل که خیلی معروف این شرح، خب و یکی از شرح‌هام شرح علامه هلی به نام چی؟ حسن ابن یوسف ابن مطهر هلی که به نام کشف المراد فی شرح تجدید الاعتقاد، خب اینم کتاب کشف المراد علامه هلی. دقت کنید، من میخوام ببینم خواجه چی میخواد بگه. وجوب الوجود ینفی الرؤیا، چی میخواد بگه؟ میام در درون خود متن تجرید الاعتقاد خواجه طوسی میگردم ببینم جای دیگه خواجه اینو خودش توضیح داده یا نه، نکته ای کلمه ای عبارتی داره در این عباراتش که اینو معنا کرده باشه. این قدم اول. بعدن من اگه بخوام کلام خواجه رو بفهمم باید کلام بلد باشم، باید یه مقداری کلام بلد باشم، باید عربی بلد باشم، چون کتاب عربیه، کتاب یه متکلم نوشته، خب اینا رو هم بلدم، میرم سراغ عبارات خواجه. بعدن میام ببینم، دقت کنید، این مثال با عرض پوزش از محضر قرآن دارم مثال میزنم، ولی برای اینکه مطلب تقریب به ذهن بشه، میرم ببینم چه کسی حرف خواجه رو درست میفهمه. میبینم هیچ کسی مثل علامه هلی نیست. چرا؟ چون علامه هلی شاگرد خواجه است، شاگرد خواجه طوسی است. قطعاً آنچه که علامه در شرح تجرید الاعتقاد گفته به طور، حالا با تسامح از من بپذیرید چون رو مثاله، به طور قطع 100% درسته. چرا؟ چون علامه هلی خودش خریت بحثه، استاد کلامه، استاد به تمام معناست، خب و واقعا نابغه است علامه هلی، بزرگان میدونن، فضلا همه میدونن، در کلام، در ادبیات، در خدمت شما عرض کنم فقه آدم ملایست. اون ابن حجر هم در لسان المیزان میگه علامه هلی علامه رافضی علامه به تمام معناست. خب که یادم بیان یه موقعی در همونجا ابن حجر یه حرفی درباره ابن تیمیه میزنه که لطف خداست که به زبانش جاری شده و رو قلمش اومده و نوشته. خب خیلی عجیبه این حرف، که من یه بار اینو برای جمعی از وهابیا خوندم، بهشنم گفتم عصبانی نشیده، ولی بین ابن حجر عسقلانی که میگید امیرالمؤمنین در حدیثه، اینه سنی میگه، میگه ابن حجر امیرالمؤمنین در حدیث. گفتم ببین درباره ابن تیمیه چی میگه. ابن حجر در شرح حال علامه هلی در کتاب لسان المیزان خلاصه علامه رو توصیف میکنه به مناسبت کتاب منهاج السنه ابن تیمیه، از درباره ابن تیمیه نکته عجیبی میگه. بگذاریم. خب من باید ببینم علامه چی میخواد بگه، میخوام ببینم خواجه طوسی چی میخواد بگه، میرم سراغ عبارت علامه. خب فرض من اینه علامه حرف خواجه استادشو درست فهمیده، شرح علامه رو میخونم میفهمم خواجه چی میخواد بگه، تمام. اما یه موقعی اسم کتاب علامه چیه؟ کشف المراد، یعنی مراد خواجه طوسی رو کشف کنیم، یعنی بشناسیم، یعنی پرده برداریم و اکتشاف کنیم اون مقصود خواجه را. این یعنی تفسیر. کشف المراد یعنی تفسیر. از تفسیر ما هو کشف المراد. درست شد؟ خب میرم سراغ کتاب کشف المراد علامه هلی. عبارت وجوب الوجود ینفی الرؤیا، یعنی خدا که واجب الوجود است این مستلزم این است که خدا را نمیتوان دید. همین توی تلگراف گفته رد شد. خوب دقت کنید رو مثال. میرم سراغ عبارت علامه هلی، میبینم عجب، علامه هلی ذیل این عبارت خواجه هیچ شرحی نداده و توضیح نداده که چطور وجود این که خدا واجب الوجود است واجب الوجودی او منطقا مستلزم عدم رؤیت خداست و امتناع رؤیت و خدا را محال ببینیم چون واجب الوجود است. توضیح نداده. این حالت اول. حالت دوم، میبینم علامه توضیح داده در یک کتاب کشف المراد، ولی یک کتاب دیگه یک کشف المراد، مثلا این کشف المرادی که مال منه فرض بفهمان که مال قرن دهمه، ولی یک کشف المراد دیگه مال علامه هلی دست منه که مال قرن نهمه، میبینم اون کشف المرادی که تو قرن نهمه عبارت یه طور معنی کرده، اونی که مال قرن دهمه یه طور دیگه معنی کرده. نسخه ها متفاوته، چون قبلا که چاپ نبوده، نسخه بوده، با قلم و دوات می نوشتم. این حالت دوم. توجه فرمودید؟ حالت سوم، می بینم بله علامه هلی عبارت رو شرح داده و کتاب الان دست منه، اما معلوم نیست این کتاب مال علامه هلی باشه. آخه عزیزم قدیم که اینطوری نبوده که شابک باشه و ثبت کتابخونه ملی و این کتابی که مثلا تفسیر تطبیقی مال نجارزاده است بلا شک. خب قدیم اینطوری نبوده، شخصی به هم داشته یک کتاب می نوشته به اسم یک کسی دیگه می داده بیرون، هیچ کس هم نمی فهمیده این کتاب مال کی. به همین دلیل اگه کتابی کنارش علامت بلاغ داشته باشه خیلی معتبره. که حالا اینا بحثای تخصصی تو نسخه شناسی رد میشم. آقا کشف المراد نسخه خطی علامه دارم من، نسخه خطی کشف المراد فرض کنین دارم، حتی ندارم ولی فرض کنین دارم. خب اما مشکوکه آیا واقعا این کتاب مال علامه هلی هست یا نیست. دقیقاً این حرف درباره کتاب تفسیر علی ابن ابراهیم قومی همینه. حضرت جناب علی ابن ابراهیم قومی که حق بزرگی به گردن شیعه داره، اصلا قومی ها حق بزرگی به گردن شیعه دارن، قومی ها حق بزرگی به گردن شیعه دارن. خب چون میدید 9000 روایت، اگه اشتباه نکنم 9000 روایت، 16144 روایت کتاب کافی با سند علی ابن ابراهیم قومیه. خب جناب علی ابن ابراهیم قومی یه تفسیری داشته، ولی الان ما یه تفسیری دستمونه روش نشته، تفسیر علی ابن ابراهیم قومی، مشکوکه آیا واقعا این کتاب مال علی ابن ابراهیم قومی هست یا نیست، روش بحثه. آیا این تفسیر همون تفسیره حضرت آیت الله استادی که استاد و خریج نسخه شناسی است، در این رساله‌ای که نوشتن 10 رساله کتابشون دارم به نام 10 رساله، کتاب آیت الله استادی رو بخونید خب تو نسخه شناسی و اینا تا یاد گیریم نسخه شناسی رو. ایشون زیاد مفصل بحث کرده و بالاخره میگه که بله بخشی از این تفسیر مال علی ابن ابراهیم قومی هست، ولی بخشای دیگهش معلوم نیست مال ایشون باشه. خب پس سه حالت شد. عبارت خواجه طوسی رو میخوام بفهمم چی میخواد بگه. خب باید کلام بلد باشم. خب بلدم. باید عربی هم بلد باشم، تا حدودی بلدم. بعد عبارات خواجه طوسی رو در کل کتابش بگردم ببینم جایی جناب خواجه عبارتی جمله ای دارن که اینو شرح کنن. گشتم خب چیزی پیدا نکردم. خوب دقت کنید، رفتم سراغ عبارت علامه هلی شاگرد خواجه طوسی و فرضم اینه که علامه هر شرحی بکنه درست میگه، قطعا خواجه منظورش همینیه که علامه میگه. رفتم سراغ عبارت علامه، اما دیدم یک، زیل این عبارت جناب علامه شرحی نکرده، دو، شرح کرده اما نسخه ها متفاوته و با هم نمیخونه، در یه نسخه یه طور دیگه معنی شده شرح کرده، توی نسخه یه طور دیگه، سه، شرح کرده اما کتابی که الان دست ماست مشکوکه که آیا واقعا مال علامه هلی هست یا نیست. صفر. حالا بیان سراغ قرآن. این مثال، خداوند فرموده انی جاعلک للناس اماما، ای جناب ابراهیم من تو رو امام قرار دادم. خدا چی میخواد بگه؟ ببین تلنگره. خداوند در 5 تا کلمه انی جاعلک للناس اماما، تو 4 کلمه یک اقیانوس از معارف ریخته، تو این 4 کلمه داره تحویل ما میده. خیلی این بحث دشواره که امام یعنی چی. انی جاعلک للناس اماما یعنی تلگرافی توی عبارت تمام. خب خدا چی میخواد بگه؟ من باید عربی بلد باشم، بعد برم سراغ آیات دیگه ببینم تو آیات دیگه پیدا میکنم قرینه ای آیه ای که اینو بفهمم، فرض کنید پیدا نمی کنم. باید چیکار کنم؟ برن سراغ روایات معصومان به عنوان شارح معصومانه کتاب خدا. میرم سراغ روایات میبینم عجب ذیل این آیه هیچ روایتی از امام معصوم نیست، یا اگرم بوده گم شده دست ما نرسیده. این حالت اول. دو، میبینم ذیل آیه روایت هست اما روایات متعارضه، قابل جمعم نیست. این دو. سه، میبینم ذیل آیه روایات هست اما روایات اعتباری نداره، مشکل سندی داره یا مشکل خود متن داره، اصلا خود کتاب معلوم نیست واقعیت داشته باشه. مثل همین تفسیر علی ابن ابراهیم قومی. اینجا اختلاف اخباری و مفسر اصولی سر اینه. اخباری میگه آقا اگه ذیل آیه روایتی نبود، حالت اول تو مثال اون دایی که علامه حلی عبارت تجرید و شرح نکرده، میگه بگو من نمیفهمم و علمشو به خدا وامی گذارم که اینی جالک للناس اماما یعنی چی؟ نرو جلو که تفسیر برایه. دو، هست شرح از معصومان اما متعارضه، عبارات نمیخونه با هم، مثل همون دوتا نسخهی که گفتم، متوجه هستید؟ یا روایت هست ولی روایات هست ولی متعارضه، قابل جمع هم نیست. اخباری میگه بگو علمشو به خدا میگذارم و من نمیفهمم نه روایت چی میگه نه قرآن، ببند درو پیش نرو. سه، روایت هست اما روایت ضعیفه، سندش مشکل داره یا کتابش مشکل داره، کتابش روایتی که در این روایت در اون کتابی که هست، مثل تفسیر منسوب به امام حسن عسکری که معلوم نیست تفسیر مال حضرت امام حسن عسکری علیه السلام باشه، میگه اگه مشکوکی بگو نمیفهمم بذار کنار. اصولی اینجا اینو میگه، میگه نه، درست دست من از شرح اهل بیت درباره تفسیر این آیه کوتاهه، حالا یا روایتی نداریم یا روایت دست ما نرسیده یا روایاتش متعارضه یا سندش مشکل داره یا متن کتابی که این روایت توشه اعتبار سنجی نشده و احراز نشده اعتبارش، میگه بله من دستم از شرح علامه حلی کوتاهه، اما من مجازم برم در خود قرآن یا تو مثال برم تو خود شرح، تو خود تجرید الاعتقاد خواجه طوسی جستجو کنم ببینم خواجه جایی نکته ای نگفته که به من کمک کنه که این عبارت چی میخواد بگه. در کتاب خدا هم اینطور، من راه برام بسته نیست آنطور که اخباری میگه. میتونم برم تو آیات دیگه جستجو کنم، بررسی کنم، ببینم میتونم قرینه ای شاهدی آیه ای پیدا کنم تا ببینم این نجال کل ناس اماما یعنی چی. بله منم میگم اگه رفت پس راه بسته نیست، میرم جلو. البته من مفسر میگه، میگه من مفسرم میگم میرم جلو بررسی میکنم، اگه چیزی پیدا نکردم منم میگم نمیفهمم، علمش نزد خداست، منم نفهمیدم. موضع نزاع اینجاست. اما اگه ذیل آیه روایت باشه، روایت سندش درسته، متنش هم درسته، متعارضم نیست، هیچ مفسری نمیگه من از روایت بی نیازم، موضع اخباری و اصولی سر این نیست. اصولی میگه بله منم به این روایت محتاجم، منم باید ببینم علامه حلی درباره تجرید الاعتقاد خواجه چی میگه، اول ببینم علامه چی میگه بعد ببینم خودم چی میگم، چون شاگرد بدون واسطه علامه خواجه طوسی است. خب اگه روایت ذیل آیه باشه و احراز صدورش باشه، یعنی احراز کنیم که صادر از معصوم شده در مقام تقیم نباشه، سندش هم درسته، کتابی هم که درش این روایت اومده، کتاب قابل قبوله و داره روایت داره آیه تفسیر میکنه، میگه آقا بله منم میگم آیه همینو میخواد بگه، غیر از اینم نمیخواد بگه، بله منم میگم. وقتی علامه حلی داره عبارت خواجه رو شرح میده، من نمیتونم بگم علامه حلی بیخود گفته، بابا علامه حلی شاگرد بی واسطه خواجه است، اون میفهمه خواجه چی میخواد بگه. این بلا تشبیه معصومون هم با قرآن همینطورن. پس موضع نزاع اینجاست، اگه روایتی ذیل آیه نبود یا بود و متعارض بود یا بود و سندش مشکل داشت یا متنش مشکل داشت، به هر دلیل او اخباری میگه راه بسته است، اصولی میگه نه من میتونم برم جلوتر با قرائن دیگه، با شواهد دیگه ببینم میتونم بفهمم خدا چی میخواد بگه. بله منم میگم اگه نفهمیدم میگم نمیفهمم. خب اما اونجایی که روایت ذیل آیه است، روایتم خلاصه معتبره، هیچ مفسری نمیگه من از روایت بی نیازم. اصلا اگه اینو بگه کل سازمان تفسیر میریزه پایین. خب این حاصل نزاست. نمیدونم تونستم بگم یا نه، شیخ اعظم مرحوم انصاری در رسائلشون در فرایدشون اینا قشنگ برای شما گفته. مثال قشنگش هم که شیخ زدن رو همون آیه اول سوره مائده است، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. فما ذیل آیه ما روایت از معصوم نداریم. خب اوفوا بالعقود یعنی چی؟ کدوم عقودا میگه؟ آیا این تخصیص خورده یا نه؟ آیا تقلید خورده یا نه؟ اخباری میگه بگو نمیفهمم، اصولی میگه بذار برم تو آیات دیگه، تو قرائن دیگه ببینم میتونم اکتشاف کنم، استخراج کنم، استنباط کنم در آیات دیگه که خدا اینجا چی میخواد بگه. این حاصل بحثه. صلوات عنایت بفرمایید.